با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. شمار رسمی مبتلایان تازه ویروس کرونا در ایران باز هم بیش از 2000 نفر اعلام شد. حسن روحانی آنچه کاهش روند ابتلا به کرونا پس از برگزاری مراسم محرم خان را افتخارآمیز دانست. و بشر در 50 سال نزدیک به 70% حیات وحش را از بین برده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 2000 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت 129 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. سیما لاری روز پنجشنبه در گزارش روزانه از آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، مجموع تعداد مبتلایان و جان باختگان مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2063 نفر گزارش شدند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 129 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22.798 نفر رسیدند.
آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران کاهش روند ابتلا به کرونا پس از برگزاری مراسم محرم را افتخارآمیز دانست. آقای روحانی با اشاره به انتقادها از برگزاری مراسم محرم و بازگشایی مدارس ادعا کرد که آمار ابتلا در برخی مناطق کاهشی شده است. صحبت‌های آقای روحانی در حالی بیان می‌شود که میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا همچنان در ایران سرغمی است و در آمارهای رسمی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه به این ویروس کاهشی را نشان نمی‌دهد. برگزاری عزاداری ماه محرم و بازگشایی مدارس از مواردی بود که انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان به عملکرد دولت حسن روحانی و ستاد مبارزه با کرونا در پی داشت. بنیاد صندوق جهانی طبیعت میگوید که جامعه انسانی با از بین بردن جنگل‌ها، گسترش کشاورزی و مصرف‌گرایی شدید در کمتر از 50 سال سبب نابودی بیش از 2/3 از جمعیت جهانی حیوانات، پرندگان و ماهی‌ها شده است. بنابر این گزارش، کارشناسان هشدار می‌دهند که برای نجات نوع بشر باید طبیعت را نجات داد. صندوق جهانی طبیعت می‌افزاید که فعالیت‌های بشر 3/4 از کل مساحت خشکی‌های زمین و 40% از اقیانوس‌های زمین را به شدت با فرسایش و تخریب روبرو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تخریب سریع طبیعت پیامدهای وصف ناشدنی بر سلامت و معیشت بشریت بگذارد. و سخنگوی رزمایشی به نام ذوالفقار 99 که در آبهای جنوب ایران در حال برگزاری است میگوید روز چهارشنبه پدافند هوایی ارتش ایران به پهپادهای آمریکایی اخطار داده است. اما مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان می‌دهد که تصویر دختر بچه‌هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسران دانش آموز حضور دارند در چاپ سال تحصیلی جدید سال 99 از روی جلد حذف شده است. تفاوت نسخه مربوط به چاپ سال 98 و چاپ امسال در پایگاه کتاب‌های درسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش نیز مشهود است. رادیو فردا در گفتگو با مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، نظر او را درباره سانسور تصویر دختران از کتب درسی جویا شده است که با هم میشنویم.
اینها نه با توجیهات دینی و نه توجیهات شرعی، نه حتی اون قوانین اسلامی که تاکنون وضع کردن قابل توجیه، قابل فهم نیست، برای اینکه اگر چنین بود باید در واقع طی این 40 سال بیشتر این کارو میکردن. آن چیزی که توضیح دهنده اینه که چرا امروز به این کار رو آوردن و اصلا قصد و غرض چیست؟ به گمان من باید با یک کنتکست به اصطلاح بزرگتری به اون نگاه کرد. این واقعیتی است که بعد از پایان بخشیدن به اون افسانه اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد یک عروج دوباره بنیادگرایی در جامعه بودیم. اینو نه فقط در حوزه سیاست که با یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، تعرض بیشتر به حقوق مردم، تشدید قوانین اسلامی، عقب راندن حقوق زنان و کودکان، تا تلاش برای حذف دروس سکولار از دانشگاه ها شاهدان بودیم، بلکه میبینیم حتی در حوزه آموزش هم این سیاست سختگیری بیشتر به اصطلاح پیش رفته. بنابراین اینکه اکثر حتی دختران از دختر بچه ها از روی جلد به اصطلاح کتاب درسی مثلا سال سوم حذف بشه، خب خود این نشان دهنده این هست که نوعی ما آنچه که ازش به عنوان طالبانیزه شدن کشور پیشتر نام بردیم با تمام قدرت در حال در واقع پیشروی است. به استنباط من این رو باید بیش از هر چیز به عنوان یکی از سیاست‌های طالبانیزه کردن کشور شناخت و هرچه واکنش جامعه در برابر این حکومت و شکافش گسترده میشه و مردم سکولارتر بیشتر به فرهنگ به اصطلاح غربی مدرن نزدیک میشن، حکومت اسلامی سعی میکنه سیادت خودش رو در حوزه به اصطلاح فرهنگی که شکست هم خورده، فکر میکنه باید از ابتدا باید هر آنچه که به اصطلاح ردپایی از حضور دختران و زنان در واقع در حوزه آموزشی و قدر و ارزش مساوی اونها رو داره به کنار بدهد و بنابراین اینو به عنوان یکی از خشن‌ترین و عقب مانده‌ترین چهره‌های پدرسالاری که فقط در قالب طالبانیزه کردن سیاست آموزشی کشور میشه اون رو نام گذاشت تا اون چارچوب باید توضیح داد.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس درباره سانسور تصویر دختران از کتب درسی توضیح میداد. اما وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون اعلام کرده است که نیروهای آمریکا در عراق را از 5200 سرباز به 3000 تن کاهش خواهد داد. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ نیز پیشتر اعلام کرده بود شمار نیروهای آمریکا در افغانستان هم کاهش خواهد یافت. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا در این باره به رادیو فردا میگوید:
این رقمی که الان گفته شده، قبلا رقم پایین‌تری رو گفته بودن که فراخوانده میشن. حدود اواخر ماه اوت پرزیدنت ترامپ گفته بود که این رقم از 5200 سرباز به 3500 نفر میرسه و حالا به نظر میاد که حتی 500 نفر هم بیشتر فراخوانده میشن. خب البته دلایل مختلفی داره. یک بخشش وعده است که رئیس جمهور آمریکا داده بود که از این تعهدات خارجی آمریکا کم بکنه و میبینیم که همزمان در افغانستان و در ناتو هم یک همچین تصمیمایی داره پیاده میشه. اما سفر اخیر مصطفی الکاظمی به واشنگتن و صحبتهایی که با مقامات آمریکایی کرده هم یک بخشی از این تصمیم گیری رو تشکیل میده. به طور کلی مشخص نیست که واقعا کاهش این تعداد آسیب پذیری عراق رو در قبال القاعده کمتر میکنه یا بیشتر میکنه. به نظر من چون خطر القاعده همچنان به صورت بالقوه وجود داره، شاید حضور این نیروها در منطقه میتونست به لحاظ روانی حتی موجب توازن بیشتری ایجاد بکنه توی محافل نظامی، ولی قضیه یک مقداری فراتر از اینا هستش و حالا خواستای سیاسی منطقه هم شاید در این تصمیم گیری و یا در این تسریع در پیاده کردن این تصمیم تأثیر داشته. کاهش این نیروها به هیچ وجه به عنوان افزایش توان نظامی ایران در عراق یا در افغانستان نخواهد بود، بلکه این خواست سیاسی خود عراق هست که میخواد حتی نیروهایی هم که باقی میمونن، هشت شعبی و بقیه نیروها، تحت حاکمیت حکومت مرکزی باشن و نه اینکه یک دولت خارجی، ولو اینکه اون دولت خارجی عراق روابط دوستانه داره، دستور بگیرن یا سازماندهی بشن. بنابراین من تصور من این استش که این خروج نیروها چون بیشتر از نقاطی که پراکنده بودن داره جمع آوری میشه، اون تمرکز نیروها در پایگاه اطراف بغداد سر جای خودش باقی خواهد موند و به این ترتیب من خیال نمی کنم که خیلی دستبال ایران رو باز بکنه، چون به هر صورت فشار سیاسی از بغداد وجود داره و این بخشی از خواست بغداد است که هم ایران از صحنه نظامی عراق خودش رو کنار بکشه و همین که نیروهای آمریکایی تعدادشون کاهش پیدا بکنه. اما در مورد افغانستان میتونه قضایا یک مقداری فرق بکنه، به دلیل اینکه ما نمیدونیم با قدرت گرفتن طالبان حکومت سیاسی در افغانستان به چه سمتی خواهد رفت، آیا جنگ داخلی دیگری شروع خواهد شد و پروسه بسیار درازی را افغانستان در پیش داره و در این پروسه من خیال میکنم که ایران به لحاظ نظامی جایگاه ویژه‌ای براش تعریف شده باشه یا بتونه اون رو ایجاد بکنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما مسمومیت الکسی ناوالنی تنش‌های بی سابقه در روابط روسیه و آلمان به وجود آورده و باعث افزایش بیش از پیش اختلاف‌ها بین مسکو و غرب شده است. در پی پافشاری گروه 7 بر ضرورت مشخص کردن افراد مسئول، وزیر خارجه آمریکا احتمال داده این منتقد سرشناس کرملین به دستور مقام‌های ارشد روسیه مسموم شده باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه تأکید کرد کرملین علاقمند است شرایط مسمومیت الکسی ناوالنی را بداند، اما اتهامات بی اساس را نمیپذیرد. الکسی ناوالنی 44 ساله، سرشناس‌ترین منتقد کرملین، 20 روز پیش در پروازی از سیبری به مسکو علائم مسمومیت شدید را نشان داد. پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستان در شهر اومسک و پس از چند روز به بیمارستان شریته در برلین منتقل شد. به گزارش شپیگل، پزشکان آلمانی که سه‌شنبه از خروج ناوالنی از کما خبر دادند، میگویند سلامت وی سریع‌تر از انتظارها در حال بهبود است. او حافظه خود را کاملا به دست آورده و تمام رویدادهای پیش از هوش رفتنش را به یاد دارد. به گزارش هفته نامه آلمانی دی زایت، چند روز پیش مقامات آلمان به همپیمانان خود در گروه 7 گفتند ماده مخرب اعصاب که در مسمومیت ناوالنی از آن استفاده شده از نوع جدید و بسیار قوی تر نسبت به نویچوک است که از آن 2.5 سال پیش در بریتانیا علیه سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش استفاده شده بود و آنها معتقدند ساخت این ماده صرفا در آزمایشگاه دولتی امکان پذیر است. وزیران خارجه گروه 7 به همراه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب را ثابت شده خواندند، آن را به شدت محکوم کردند و از دولت روسیه خواستند افراد مسئول را معرفی کند. چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت به احتمال زیاد ناوالنی به دستور مقامات ارشد روسیه مسموم شده. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه دست داشتن مقامات یا نهادهای روس در مسموم کردن ناوالنی را به شدت رد کرد و مطرح کردن این اتهام را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه روسیه نیز مدعی شد کارزار تبلیغات سو علیه مسکو شدت یافته و چهارشنبه پس از احضار سفیر آلمان در مسکو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با شدیدترین الفاظ دولت آلمان را متهم کرد که از ارائه توضیحات مشخص و همکاری با روسیه صرف نظر کرده. مسئولین روس میگویند کشورهای غربی با تحریک احساسات ضد روسی در پی گسترش تحریم‌ها علیه مسکو هستند. 2 سال پیش سوی قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا با عامل اعصاب نویچوک که گفته می شود قوی ترین سلاح شیمیایی شناخته شده است، منجر به تنش کم سابقه بین مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. در حالی که اتحادیه اروپا و ناتو واکنش‌ها به مسموم کردن الکسی ناوالنی را بررسی می‌کنند و کنگره آمریکا نیز خواستار مجازات روسیه شده، فرانسه نشست شورای همکاری‌های دو جانبه امنیتی با روسیه را به حالت تعلیق درآورد و فشار بر دولت آلمان برای انصراف از پیشبرد طرح احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 در حال افزایش است. پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت نورد استریم 2 یک طرح تجاری متقابلا مفید است و نباید تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گیرد.
اما بنابر گزارش ها بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 شهریور آتش‌سوزی گسترده‌ای در بندر بیروت پایتخت لبنان در جریان است. به نوشته شبکه خبری الجزیره این حریق در انبار لاستیک و روغن خودرو رخ داده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.